أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند و به تو پناه ببرم
از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم و از الله و زله بلغزانم یا لغزنده شوم و ازلم و ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود و اجهل و یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. عرض کنم که حالا ما معمولا صحبتامون دنباله داره تصورمون اینجوریه که عزیزانی که تشریف دارن صحبتهای قبلی ما رو گوش دادن، ولی تلاشمون هم اینه که یه جوری مطلب رو تقدیم بکنیم که اگر کسی هم حالا صحبتهای قبلی رو نشنیده بود در جریان قرار بگیره. یه صحبتی داشتیم در آخرین جلسه‌ای که شب تولد امام رضا علیه السلام بود در مورد کلمات طیب و کلمات خبیث، و البته یه فصل سوم هم داشت انحراف کلمات از موضعش. ما البته اون شب فقط طرح موضوع کردیم و از این به بعد هر وقت که توفیق گفتگویی شد، حالا انشالله در محرم هم اگه یه فرصتی هر جایی که ایجاد شد راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. تا اینجا دو سه تا مقدمه کوتاه عرض کنم. یکی این که من متوجه شدم که آدما مطالبشون در واقع، حالا شاید هم یکی همطوری نباشه، نمیتونم بگم همه آدما، ولی مثلا من خودم اینجوریم، این که اون مطلبی که آدم داره ارائه میکنه اینجوری نیست که مثلا حالا شما چند تا مطلب از امرا رفته باشی به هم چسبونده باشی، حالا یک کنفرانسی داریم، بلکه این مطلب محصول سیر خود آدمه. یعنی دقیقاً خود شما الان یه جایی وایسادی، داری به یه صحنه نگاه می‌کنی و از اون صحنه داری خبر می‌دی به مخاطبه. پس این گفتگو اصلاً یه گفتگوی علمی و فنی و اینکه مثلا قراره یه چیزی رو من فهمیدم الان دیگرانم بفهمن و فلان کتاب مثلا دیده باشم و اینا نیست، بلکه ارائه یه سیر. نکته دومی که آدم وقتی دقت بهش میکنه میبینه که این سیرم مال مثلا یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نیست، محصول تمام عمر آدم. و نکته اینجاست که حالا این چیزی که الان بهش رسیدی آیا معیدم میتونی براش پیدا بکنی؟ حالا معید چیه؟ مثلا در نزد متدینین معید قرآن و سنته. ممکنه یک کسی مثلا معیدش کلمات علم روانشناسی باشه، ممکنه نمیدونم یکی معیدش فلان مکتب فلان فرقه. این همشه معیداتی که از جاهای دیگه شما میاری که مثلا فلان گفتگو فلان کلام هم اینو گفته. حالا من الان به تصورم اینجوری میاد که یعنی الان برای اینجوری حاضر مطلب که خیلی این جایی که الان توش قرار گرفتیم، یعنی این تیتری که الان اینجا میبینید تیتر فوق‌العاده‌ایه. خلاصه گفتگو راجع به این تیتر، یعنی خلاصه آن چیه اون شب تولد امام رضا علیه السلام عرض کردیم، این بود. گفتیم که به نظر میرسه که تربیت قرار گرفتن کلمات طیب در جان انسان. تربیت از اینجا شروع میشه. به نظر میرسه دیگه حالا میشه همه جور به این عبارت اشکال. اون شب عرض کردم تا دو ماه پیش اگه از من کسی سوال میکرد که مثلا تربیت چجوریه، من گفتم من نمیدونم. و خیلی از دوستانم که مدرسه ها و نمیدونم این جلسات اولیا دعوت میکردن که برای پدر مادر ها صحبت میکردن، ببین من جلسات اولیا نمیام صحبت کنم، اینکه شما میخوام بریم معلوم براشون بگم چجوری بچهاتون رو تربیت کنیم، من خودم بلد نیستم، نمیدونم تربیت از کجا شروع میشه. من تا وقتی خیلی فشار میوردن میگفتم حاضرم راجع به این صحبت کنم که تربیت از کجا شروع نمیشه، اینو میدونستم. همه این کارا که میکنیم و نکنیم این میشه تربیت. همه این کارهایی که میکنیم و نکنیم تا اینکه خیلی آدم ها حالشون بهتر بشه. البته معنیش اینست که همه این کارهایی که میکنیم غلطه، ولی از هزار تا کاری که میکنیم 999 تاش غلطه. اون یه دونه هم دیگه گمتون افتضاح 999 تا کار تربیتی ما. محصول تربیتمون هم که معلومه چیه دیگه. کسی اگه مثلا این حرفم قبول نداره، گفت نتایجو که میشه نگاه کنین، نتایجو ببین چه تربیت کردیم خودمون و بچه‌هامون و جامعه‌مون. اخیراً متوجه شدم که تربیت از اینجا شروع میشه، از قرار دادن کلمات طیب در جان آدم ها. بعد دقت کردم دیدم که مثل که داستان اینطوریه که ما ساختار وجودیمون به این ترتیب عمل میکنه که در زیر ساخت وجودی ما یه سلسله کلماتی نقش بسته. به این کلمات، حالا من وقتی میگم کلمه مقصودم اهم از کلمه یا جمله است. در لغت عرب وقتی میگن کلمه به جمله هم اطلاق میشه. حالا یا واقعا یه کلمه است یا یه جمله است، یه عبارته، خلاصه یه قاعده است، یه دستور زندگیه که این کلمات زندگی ما رو اونا دارن رقم میزنن. یعنی اگه ما احساس خوشبختی میکنیم یا احساس بدبختی میکنیم، ما اصل اوناست. حالا لزوما این کلمات همشون کلمات طیب نیست. من از اصطلاح قرآنی استفاده میکنم. قرآن گفت اصطلاح طیب و خبیث رو ما یاد بده. این کلمات از کجا اومدن؟ یا پدر مادرمون، تربیت خانوادگیمون، یا تربیت اجتماعیمون، اهم از منابع دریافتیمون از بیرون، اهم از مدارسی که میرفتیم، اهم از بلنگوها، بلنگوهایی که ازش سخن میشنیدیم، مراجع دریافتی ما از درون خودمون، مطالعاتمون، اندیشه‌مون، تفکرمون، خلاصه همه اون جاهایی که ما از اونا دریافت داشتیم. حالا این دریافت میتونه از بیرون باشه، میتونه از درون خودمون باشه. در نتیجه یک کلمه اگه بخوایم حرفمون رو خلاصه کنیم اینجوری باید بگیم، بعد در یک کلمه جامع بگیم سیر زندگی ما. ما یه سیری کردیم، هر کدوم از ما که الان اینجا نشستیم محصول یه سیریم. حالا 50 سالمون محصول 50 سال سیریم، 35 سالمون محصول 35 سال سیریم. اون چیزی که الان ما هستیم که این بدن نیست، که اونی که ما رو ما میکنه محصول سیر چندین ساله عمرمونه. یه سیری کردیم، همه اون اتفاقاتی که برای ما افتاده جمع شده، شده ما. اون وقت اگه بخوایم اینو تحلیل کنیم، خودمون رو بخوایم تحلیل کنیم، ما یه سلسله کلماتیم که تو جان ما نقش بسته داره کار میکنه، به ما یا احساس بدبختی میده یا احساس خوشبختی میده. این کلمات هم در لایه لایه وجود ما جا گرفتن و ما چه بدونیم چه ندونیم، چه آگاه باشیم چه آگاه نباشیم، این احساس سعادت یا احساس شقا و بدبختی که داریم میکنیم از اونجاست، از اون کلمه هاست. مثلا اگه امروز از اول تا آخر دعای عرفه رو بخونیم، ولی اینا که خسته بشیم خیلی احساس خوشبختی می‌کنیم، بگم روز عرفه هم روز عرفه شد. ولی مثلا اگه فقط یه فرازشو بخونیم، البته خیالتون راحت بشه ما می‌خونیم همشون، مثلا یه فرازشو بخونیم، بگم یه فرازشو بخونیم، بذاریم فکر کنیم، اصلا بذاریم همین الان یه فرازشو بخونیم، تو ساعت 7 و نیم سکوت کنیم فکر کنیم، همه احساس بدبختی می‌کنم، میگم این چه مجلسی بود دعای عرفه خونده نشد. من شب قدر خودم رو کشتم، محصول 30 سال عمرم رو جمع کردم، شده 3 جلسه گفتگو، بعد دعای جوشنکبیر هم 3 تیکه کردیم که مردم خسته نشن. بعد اینجا گفتیم خب هر شب یه تیکش رو میخونیم. بعد اینجا من داشتم داد سخن میدادم، دادم یکی اونتر داره دعای جوشنکبیر میخونه، ادامه چون میخونه که شب قدرش شب قدرش، خیلی به من زور داشت، هیچی نگفتم البته. یعنی ما فکر کردیم حتما باید این دعای جوشنکبیر رو شب قدر بخونیم، اگه اینو نخونیم شب قدرمون شب قدر نمیشه. ولی اصلا بعدش بهمون نگفتن که حالا الان خوندی یه بررسی کن ببین چه تغییری کردی. اونش رو بهمون یاد ندادن، برای ما هم مهم نیست. برای ما فقط مهم تموم کردن این دعای روشنکبیره. چرا؟ چون یکی از کلمات خبیثی که تو وجودمون کاشتن اینه که زندگی رو به ما، ببینید من رو این کلمه فکر کردم ساعت‌ها، همینطوری از هوا نمیگم اینا رو، زندگی رو به ما کمی نشون دادن. ما فکر می‌کنیم همه چی کمیه و حتی امور کیفی رو هم کمی میدونیم. والا بلا تلا دین کیفیه، دین کمی نیست. پیغمبر شما نگفته اگر 1000 تا سجده بکنی اهل نجاتی، گفته اگر یه سجده مقبول داشته باشی اهل نجاتی. یه سجده مقبول یعنی سجده کیفی. حالا البته من خب شکمو هم مثالش کمی میزنم، شما یه جوری کباب کیفی بخوری بازم میری میخوری دیگه، اینش اینجوریه. بله ممکنه شما اگر واقعا کیفیت دعا رو درک کنی شب تا صبح هم بیدار بمونی دعا بخونی. با این که ما دعوایی نداریم که اصلا همه جوشنکبیر، حاجی سبزواری هر شب تو دعای وترش دعای جوشنکبیر میخونه، الغوث الغوث شو دیگه نمیگفته، فقط هم متن دعا رو میخونه. حاجی سبزواری هر شب در قنوت نماز وترش دعای جوشنکبیر رو میخونه. خب چه کیفیتی ازش احساس می‌کرده دیگه، زور که به خودش نمی‌آورده، لذت می‌برده از خوندن این دعا. ولی ما قبل از اینکه به اون لذت برسیم، ما رو تو دنیای کمیت گیرمون انداختن. چیمون؟ تربیت‌های اجتماعیمون. از روز اول که رفتیم مدرسه بهمون گفتن شاگرد اول، نمرمون هم که بعد 20 می‌شد دیگه، 19 می‌شدیم حسابمون رو می‌رسیدن، شاگردم بعد حتما اول می‌شدیم، بعدم رتبه کنکور هم حتما عددیه، همه چیزا عددی بوده، تو آموزشمون عددی بوده، دینمون عددی بوده، تربیتمون عددی بوده، همه جا ما رو با عدد میسنجیدن. بعد تو این امور دینی هم ما عددی شدیم، دنبال این کردیم که چند بار رفتیم کربلا، چند نفر میرن کربلا، چند نفر تو دعای چی شرکت میکنن، چند بار این دعا رو خوندیم، چند بار ختمه، همش تو اعداد گیر کردیم. این از اون کلمات خبیثیه که کاشتن تو وجود ما. در طول تاریخ بوده همیشه، حالا از اولم کاشتن دیگه، جامعه اینطوری بوده، آموزش پرورش رو در مادرمون، حالا خودمون هم بعداً کاشتیم تو وجود دیگران. ما همش همه چی رو با کمیت میسنجیم دیگه، زندگیمون هم کمیه، همیشه اصلا کیفیت در نداره. به همین خاطر کمیت‌ها وقتی جابجا میشه احساس بدبختی میکنیم، کمیت که زیاد میشه احساس خوشبختی میکنیم. اگه یه ماه رمضون دو تا ختم قرآن کرده باشیم، اون ماه رمضون خیلی خوبی بود، مثلا بوده اون ماه رمضون پر ارزش بود، کیف میکنیم از اینکه دو تا ختم قرآن کردیم به جای یه دونه ختم. این داستان زندگی ماست. حالا چالش اساسی اینه که کلمات آیا واقعا همشون، بالاخره یه سری کلمات هست، اما حالا اینا چه جوری ان، چند هستن، جایگاهشون تو این عالم چطوریه، چه آثاری در سیر انسان دارن. اون شب عرض کردیم، گفتیم که قرآن کریم در پاسخ به این چالش این جوابو میده، میگه علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمتا خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این جواب قرآن کریم. میگه دو دسته کلمات در عالم هست، کلمات طیب مثل درختیه که ریشه در زمین داره، شاخه‌هاش در آسمانه و به موقع خودش میوه میده، و کلمه خبیث مثل درخت خبیثه که ریشه نداره، اجتثت من فوق الارض، از زمین کنده شده، ما لها من قرار. ببینید چقدر این تعبیر عجیب و زیباست. من تقریبا دو ماه به طور مستمر دارم راجع به این موضوع فکر میکنم. از چه تعبیری استفاده کرد؟ میگه قرار نداره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که میبینی یه کلمه تو وجودتون نشسته، بعد داره قرار شما رو به هم میریزه، بدونی که اون کلمه خبیثه، علامتش اینه. اما یه کلمه دیگه هست که داره به شما رو آرام میکنه، معلومه اون کلمه طیبه، قرار داره. بعد یه تعبیری هم، یه آیه هم بعدش میاره که اون آیه خیلی فوق‌العاده است. انشالله من این بحث رو منقول میکنم به آینده، در آینده راجع به این موضوع سخن خواهم. حالا دو تا مطلب عرض کنم و بعد تمام. امروز خیلی روز سخن گفتن نیست، روز کمیت، بعد دعا رو از اول تا آخرش بخونیم. اگه نخونیم همه احساس میکنن روز عرفش روز عرفه نشده. دعای امام حسین از اول تا آخر بعد بخونیم. ما میخونیم. ببینید مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه بیانی داره، مرحوم حسین رحیمی هم یه بیانی داره. مرحوم حسین رحیمی در ذیل این آیه میگه که این کلمه طیب و کلمه خبیث که داره میگه مطلقه، تمام کلمات موجود در این عالم شامل میشه. قرآن هم از اول تا آخر اینه. یعنی چی؟ حالا یکی از عزیزانم سوال میکرد، من یه عبارت بدی گفته بودم، گفته بودم قرآن پر کلمات طیب و خبیثه. بخت چی میگی آخه، قرآن کلمات خبیث نداره. تعبیرم غلط بود. ببین تعبیر اینه، قرآن کریم کلمات رو به دو دسته طیب و خبیث تقسیم میکنه، بعد در سراسر قرآن کریم کلمات طیب و کلمات خبیث رو معرفی میکنه. درست شد؟ کلمات طیب رو معرفی میکنه، کلمات خبیث رو معرفی میکنه، آثار کلمات طیب رو معرفی میکنه، آثار کلمات خبیث رو معرفی میکنه. این کار قرآنه. مثلا یک کلمه خبیث، چند تا کلمه های زیرساختی خبیث معرفی میکنه. مثلا یکی از کلمه های زیرساختی خبیث که اگه توی جامعه این کلمه اجرا بشه، اون جامعه نابود میشه. این کلام فرعونه، ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. توی خانواده، توی یه مدرسه، توی یه شهر، توی یه کشور، توی یه مملکت، توی یه قاره، جامعه رو داغون میکنه. همینیه که من میگم نداریم که. یه کلمه خبیث از قارون نقل میکنه. به قارون گفتن وبتغ فیما آتا کلا، در آنچه که الله برات آورده. قارون در پاسخ گفت اوتی توهو، من خودم به دست آوردم اینا رو. این کلمه خبیثه. من عرضم اینه که این تمام کلمات موجود در عالم شامل میشه. این گفته بود. یه شاخه دیگه هم داره که اون شب راجبی صحبت کردم، انشالله بعدم مفصل صحبت میکنم. من فکر می‌کنم دیگه موضوعی لازم نیست آدم بگه، همه بقیه داستانا همینجاست، شاهد و مصادیق اینه. یعنی شما اگه یه دوره تفسیر قرآن هم می‌خوای بگی همش همین تو این صفحه است. قرآن دائما داره کلمات طیب و کلمات خبیث رو معرفی می‌کنه. یه شاخه دیگر رو معرفی می‌کنه، انحراف کلمات از موضعش. یه عده کلمات رو از موضع خودش منحرف کردن. بخش زیادی از بدبختی‌های بشریت هم اینجاست. شما داریم می‌بینیم که این که داره مثلا کلام امام صادق علیه السلام میگه، بله داره میگه، ولی از موضع خودش منحرف کرده. کیه که تشخیص بده از موضعش منحرف شده؟ کلامو از موضع خودش، آیات قرآن از موضع خودش منحرف کرده. قرآن کریم داستان مفصلی از این انحراف رو بیان میکنه. میگه یه دستن که کلماتو از موضع خودش منحرف میکنن. اینا هرگز خداوند قلوب اینا رو تطهیر نمیکنه. حالا شما وقتی میرین توی فاز بعدی بعد از قرآن کریم، یه کلماتی ما داریم که نزدیکترین کلمات به قرآن کریمه. اون کلمات کلمات اهل بیت اسمت و طهارت که در دو تا قالب به دست ما رسیده. یکی در قالب دعای، یکی در قالب روایات. که اوناش که در قالب دعاست خیلی لطیف تر از روایات هم هست. این دو تا قالب هم دوباره تماما سرشار از معرفی کلمات طیب و کلمات خبیث و بیان آثار و نتایج. این تا اینجا حالا دقت بفرمایید. این عرض من تموم شد. فرمایش مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه قرائت شده از سوره ابراهیم یه حرفی داره. میگه این کلمه طیب و کلمه خبیثی که قرآن میگه توحیده. یعنی ریشه تمام کلمات طیب و تمام کلمات خبیث اینجاست. در داستان توحیده. و اصلا قرآن کریم از اول تا آخر گفتگوش گفتگوی توحید. اصلا قرآن کتاب توحیده. خب؟ حالا. من خیلی خلاصه میخوام از سخت‌ترین موضوع علمی سخن بگم. حاج آقا امجد میگفت که سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن. علمن برای این که بفهمی، عملن برای این که وارد زندگی کنی. عملنش یه عمر کار داره. پیچ و خم زندگی و همه گرفتاری و مشکلات و سختی ها و آسانی ها و این سیری که خداوند در زندگی برای هر انسان ایجاد کنه، این سیر توحیدیه. اون سیر مال هر کس مال خودشه. اما علمنش بسیار به اون سیر کمک میکنه که ما بفهمیم جایگاه توحید کجاست. خیلی کوتاه و خلاصه در دو سه دقیقه بنده میخوام اینو عرض کنم. دقت بفرمایید. این عالم دو تا داستان تو این عالم در جریانه که با هم دیگه هیچ منافاتی هم ندارن. یکی داستان توحیده و خداوند و افعال الهی و قهر و غلبه خداوند بر عالم که عبارت ها و آیاتی مثل لا حول ولا قوت الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و این یردک بخیر فلا راد لفضله، یصیب به من یشاء من عباده. مجموعه این بیانات توحیدی که در قرآن کریم هست، اینا یه بخش حقایق این عالمه. این بخش داره این حرفو به شما و ما انتقال میده. داره میگه که یه حقیقتی در این عالم هست که حقیقت الحقایقه و تمام عالمو اون طراحی کرده و شما از این طراحی خارجین. یعنی شما طراحی نکردید این عالم، اون طراحی کرده و در این طراحی قهر و غلبه داره. لذا نفع و ضرر به دست اوست. موت و فنا به دست اوست. حیات به دست اوست. همگان در این عالم همه با هم هیچ کارن. این اون. تا اینجا اگر شما سخن بگی و حرف رو ادامه ندید، مردم بردید توی مسیری که دارن نمیفهمن مطالب. حتما این بخش دوم هم باید بگیم. سوال، حالا جایگاه ما کجاست تو این عالم؟ تو این طراحی که ما ازش خارجیم، نظر ما رو نخواستن، نفع و ضررش به دست ما نیست، موت و حیات به دست ما نیست، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا. ببینید الان داریم میرسیم به دعای عرفه. من تقاضا میکنم شما امروز به این عبارات دعای عرفه دقت کنید. تو این دعای عرفه همه گفتگو همین دست که الان داریم میگیم. حالا شما معنی جمله‌ها رو هم فهمیدین، فهمیدین، نفهمیدین هم نفهمیدین. من یه چیزی اینجا نوشتم، بعد که اینجا نوشتم ببینید چه اتفاقی افتاد. نوشتم که در این بخش از گفتار میپردازیم به بررسی بخشی از کلمات طیب در دعای عرفه امام حسین. بعد رفتم دعای عرفه رو باز کنم، از تا قشتم یک کلمه بیشتر نیست، بقیهش همه یک کلمه است به تعداد جملاتش. حالا تو این صفحه‌ای که من آماده کردم 17 صفحه شده دعای عرفه، تو این 17 صفحه نمیدونم چند تا جمله است، تمام جمله های حرفه و اون یه حرف اینه که الان دارم خدمتتون تقدیم میکنم. من و شما کجاییم؟ من و شما تو این عالم در یه نقطه ایستادیم. اون نقطه کجاست؟ اون نقطه نقطه انتخابه. ما داریم تو این عالم انتخاب میکنیم دائما. چیزی که در اختیار ماست انتخابه. ما میتونستیم این جلسه رو بیایم، میتونستیم نیایم، درسته؟ بس زورمون کرده. خودتون تشریف آوردید، من خودم اومدم، شما خودتون اومدید. الان هم همه میتونن این جلسه رو ترک کنن دیگه، کسی که ما روزی نگه نداشتید. پس داستان ما داستان انتخابه. ما سر سفره انتخاب نشستیم. آینده ما رو هم همین انتخاب رقم میزنه، نه تقدیرات الهی. بله، انتخابمون توی اون تقدیراته. این جایگاه ما توی این عالمه. لذا من انتخاب میکنم که سخن بگم. تموم شد. میتونم حرف بزنم، میتونم حرف نزنم. این انتخاب منه. اما تاثیرگذار دیگه من نیستم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. انتخاب شما داری انجام میدی. تموم شد. تقدیر طراحی عالم. شما انتخاب. تو این انتخاب میتونی شیطان باشی. میخوای شیطان باشی؟ برو سراغ کلمه خبیث شیطان. انا خیر. اگه این انا خیر رفت تو زیرساخت وجودی من، این شروع کرد کار کردن، من میشم شیطان. من میتونم انتخاب کنم دیگه. من میتونم انتخاب کنم که بگم ما اوریکم الا ما ارا. همینیه که من میگم. اون وقت من رفتم توی انتخاب مسیر فرعون. من میتونم انتخاب کنم دائما بگم اوتی توهو علا، بگم یعنی مسیر زندگیم اینطوری باشه، اوتی توهو علا علم اندی، من با علم خودم به دست آوردم. رفتم تو مسیر قارون. پس مسیر رو داره نشون میده، داره میگه ببین این کلمه آثارش اینه، فرعون میشه اینو بگی، قارون میشه اینجوری زندگی کنی، شیطان میشه اینجوری زندگی کنی. بعضی هم همش با همه ترکیبیه دیگه. خداوند قارون و فرعون و شیطان رو معرفی نکرده، انسان رو معرفی کرده. اینا جنبه های وجود انسان هم. حالا شما کجای سیری؟ شما توی سیر در نقطه انتخابی. خب اینجا عرض من تمام شد. حالا ملاحظه بفرمایید، من دعای عرفه رو یه مرور خیلی سریع میخوام بکنم که الان که میخواییم تلاوت بکنیم ببینید این دعا به چه شکلیه. اولا این دعا با حمد و ثنای الهی شروع میشه. ببینیم با حمد و ثنای الهی شروع میشه. شما بعداً تو این حمد و ثنا وقتی نگاه میکنید، از اول تا آخر دعا داریم میبینیم که همه امور عالم رو داره به تعالی اسناد میده و همه چیز رو از خودش سلب میکنه و به خودش جز فقر و فنا و گرفتاری و فلاکت و اینا هیچی رو نسبت نمیده. دقت هم بفرمایید، این امام حسین نیستا، این انسانه. یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام داره از زبان یک انسان حرف میزنه. یه انسان اینه در مقابل خداوند. امام حسین منهای خدای انسانه دیگه، مثل من و شماست. از جایگاه امام نمیخونه این دعا رو، از جایگاه یه انسانی مثل ما و شما. بخش اول دعا حمد و ثنای حق تعالی است. بعد آغاز میکنه به بیان نعمتهای الهی از بد و تولد، قبل از اینکه به دنیا بیام چگونه تو منو خلاصه پرورش دادی و بعد در هنگام خلقت با من چه کردی و چه کردی و چه کردی. بعد اشاره به الطاف الهی میکنه در بعد تولد، وقتی متولد شدم با من چه کردی و چه کردی و چه کردی. ببینید همه رو، عبارتها رو شما نگاه کنین. اخرج تنی، ما اصلا توی بیانات خودمون هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنیم. ما میگیم من مثلا فلان روز به دنیا اومدم. چیز غیر از این میگی؟ روز تولد منه، من به دنیا اومدم. این میگه اخرج تنی، تو منو خارج کردی به سوی این دنیا. ما میگیم که خب اومدیم به این دنیا بالاخره رزق و روزی گرفتیم، یه رزق تنی، تو به من رزق اون لبن مری، اون شیریو که آماده کردی برای من. ما میگیم چقدر مثلا پدر مادرمون مهربون بودن. ایشون میگه عطفت علیه قلوب الحوازن، تو قلبمونو به من مهربان کردی. کلفتنی الامه، تو مادرو مکلف کردی که به من رسیدگی بکنه. کلعتنی من توارق الجان، از اون امور غیبی عالم که میخواستن به من لطمه بزنن تو منو حفظ کردی. حالا من به نطق افتادم در سخن گفتن، چه کردی دیگه بخونم طولانی میشه اینا رو. بعد از این منو هدایت کردی، دوباره در مسیر هدایت هم کارهایی که با من در مسیر هدایت کردی. بعد از این شهادت میده، حالا این همه نعمی که تو به من دادی در طول این بازه زمانی، من ناتوانم از شکر ذره ای از اینها. این قسمت هم اونجاست که اینا رو من باید بخونم. واجه ها ساده چی گفتم؟ این اولش من تونتونی مسارب ارنینی و نمیدونم سماخ سمعی و اینجا اونجا های سخت داشه. مغرز هنک فمی و فکی و منابط ازراسی و من با تمام ذره ذره وجودم اعلام میکنم که لو امرتوها ان اعدی شکر واحدت من نعمه، که اگه یه عمر من عمر کنم بخوام شکر یه نعمت از نعمتهای تو رو بکنم، مستطعت و ذالک، نمیتونم الا به منک الموجب علیه شکرن آنفن، مگه به منت خودت که دوباره اونم برای من یه شکر. پس تو با من چه کردی و چه کردی در طول عمرم و من نمیتوانم ذره از این نعمتهای رو که تو به من دادی شکر اون رو به جا بیارم. بعد از همه این مقدمات که حالا معرفی کرد، سخن گفت از نعم الهی که خدای تو این گونه هستی، حضرت شروع میکنه به آغاز بیان حاجاتش. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک و اسعدنی به تقواک و لا تشقنی به معصیتک، اللهم اجعل غنای فی نفسی. میره همینطوری جلو و جلو درخواستاشو مطرح میکنه که اینا هر یه دونش جا داره واقعا آدم یه جلسه راجع به اینو صحبت میکنه، بعضیش واقعا یک دهه گفتگو میخواد که چه درخواستایی داره از خداوند میکنه. تمام اینا درخواست، تمامشون کلمات طیبه و همه اینا عبارتای توحیدیه و خلاصش همون گفتگوی توحید. گفت یکی دعای ابو حمزه میخونه، یکی گفت چیکار میکنه، گفت دعای ابو حمزه میخونه. گفت پاشو بابا برو دعای حمزه، یک کلمه بیشتر لازم نیست، بگو الهی لکه همه چی لیهی. خلاصه دعای امروز اینه که الهی لک همه چی لیه هیچ. حالا ببینید عبارت ها رو نیا کنید. بیان اوصاف و افعال الهی میکنه. بیان الطاف الهی نسبت پیامبران پیشین. ای کسی که یوسف رو در اون چاه نجات دادی، بعد از عبودیت به پادشاهی کشیدی، ای کسی که ایوب رو ازش گرفتاری ها رو برطرف کردی، ای کسی که دست ابراهیم رو گرفتی و اجازه ندادی که فرزندش رو ذبح کنه. حالا انگار ابراهیم خودش می‌خواد ذبح کنه. اول میگه برو ذبح کن، بعد دستش رو میگیره. کارایی میکنه. ما اگه یه دونه از اینا رو بکنیم، ما رو از کره زمین اخراج میکنه. ای کسی که پاداش زکریا رو، دعای زکریا رو مستجاب کردی، یونس رو از بطن ماهی نجات دادی، دریا رو برای بنی اسرائیل شکافتی، بادها رو فرستادی برای نشانه رحمتت. ای کسی که ساحران فرعون رو بعد از طول جهودشون نجات دادی. خب بعد از اینکه اینا رو مطرح کرد، حالا با من چه کردی، چه کردی؟ یا الله و یا بدیع و لا بد علکه یا دائما لا نفاد. ای کسی که قل لهو شکری فلم یهرمی، گرچه من در شکر ناقلیل و ناتوان بودم ولی تو منو محروم نکردی. از اومد خطیعتی، خطای من عظیم بود، فلم یفزعنی، در کودکی منو حفظ کردی، در بزرگسالی به من روزی دادی. تو با من با خیر و احسان رفتار کردی، من با تو با اساءه و عصیان رفتار کردم. تو منو هدایت کردی، در هنگام مریضی صدا زدم شفا دادی، لباس بر تنم پوشوندی، گرسنه بودم به من طعام دادی، تشنه بودم به من آب دادی، ذلیل بودم به من عزت دادی، جاهل بودم. بعد میرسه به این عبارتی که شما دوستش دارید، انت الذی انعمت. ببینید چقدر اینا زیباست. تویی که این کارو کردی. انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، انت الذی افسلت. بعد از اینکه این بیان میگه، حالا من کیم؟ من کسی ام که انا الذی خط اخطأتو، انا الذی اغفلتو، انا الذی جهلتو، انا الذی هممتو، انا الذی سهوتو. خب اینم گفتگوی خودش، اینم عبارتای فوق العاده ای که توصیف انسان از جایگاه دیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در پایان در یک بیان طولانی توصیف میکنه ناتوانی خودش رو از ثنای حق تعالی، که انقدر اینجا وقتی اینا رو میخونم انگار که مثلا نوشتیم نقطه پایانی، ولی انگار یه کسی که از شدت مثلا عشق به این ادامه این گفتگو نمیخواد تمومش بکنه، همین از عبارتی به عبارت دیگه، از عبارتی به عبارت دیگه تا میرسه به این فراز پایانی، که این فراز پایانی خیلی فوق‌العاده است. حالا گرچه بعضی میگن این مال امام حسین علیه السلام نیست، نمیدونم اصلا مال هر کی از خدا خیرش بود. ما اصلا کاری نداریم مال کی هست، کلام طیب کلام طیبه دیگه، مال هر کی باشه. الهی انا الفقیر و فی غنا. این تیکه آخر شبیه مناجات شعبانی و دعای کمیل. فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. خدای من در اوج دارایی فقیرم، چه برسه وقتی که فهمیدم که فقیرم. انا الجاهل فی علمی، در اوج علم جاهلم. فکیف لا اکون جهولن فی جهل. تا پایان عبارت که این عبارت ها هر یه دونش واقعا احتیاج به یک گفتگوی مستقل داره، فقط یه فراز پایانیشو عرض میکنم، انشالله همین یه دونه جمله امروز در حق ما مستجاب بشه. الهی ترد قبلش میگه که به من امر کردی که برم سراغ آثار، اما ترددی فی الآثار، خدایا این تردد من، رفت و آمد من بین آثار، یوجب و بعد المزار، باعث این میشه که من از اونی که باید زیارتش کنم دور بشم. فجمعنی علیک به خدمت توسلونی علیک، منو جمع کن. خیلی عبارت عجیب، فجمعنی، منو جمع کن، یعنی من پراکندم. خاطرت کی رقم فیض پذیرت پیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده. منو جمع کن، فجمعنی، من پراکنده رو جمع کن. فجمعنی، این این عبارت امیرالمومنینه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. فجمعنی علیکه به خدمت توسلونی علیکه، منو به یه جمعم کن و به خدمتی بگمار که منو به تو برسونم. بعد میگه کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجوده مفتقرون الیک، منو فرستادی سراغ آثار، اینا در اصل وجودشون به تو مفتقرن، چطوری من از اینا تو رو بشناسم؟ که این گفتگو بیان عالی ترین درجات توحیده که بهش میگن توحید اطلاقه. ای یکون لغیر کم من ظهور، آیا اصلا غیر تو ظهوری داره؟ متا غبته، تو چه زمانی پنهان بودی؟ حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، تا به دلیل احتیاج داشته باشی. و متا بعدت حتی تکون الاثار التي توصل الیک، تو کی دور بودی که آثار به تو رسونن؟ بعد میگه امیت عین لا تزال علیک علیک رد، اینو گفت ترجمه کردن کور باد، ولی ماضیه، کور است، کسی که تو رو نمیبینه کوره. امیت عین لا تزال علیک، کسی که تو رو دائما رقیب خودش نمیبینه کوره. و خسرت، حسرت اینجاست، خسرت هم داره. صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا، الهی امرتنی به رجوع الی الآثار فرج فرجنی الیک به کثرت الانوار، این همون دعایی که من همیشه میخونم. الهی هازا ذلی ظاهر بین یدی، خدایا این ذلت من در مقابل توست. و هازا حالی لا یخفا علیک، این حال منه که بر تو مخفی نیست. منکه اطلب الوصول الک، از تو رسیدن به تو را میخواهم. و بکه استدل الک، فهدنی به نور که الک، منو با نور خودت به سوی خودت هدایت کن. و عقمنی به صدق العبودیت بین یدک، منو به صدق عبودیت در پیشگاه خودت برپا دار. این گفتگو بسیار گفتگوی ارزشمندیه. شما از این به بعد این عینک رو بزنید به چشمانتون، کلمات طیب و کلمات خبیث. اگر چیزی غیر از این در قرآن کریم و آیات و بیانات اهل بیت عصمت و طهارت دیدیم، دائما در این بیانات سخن از کلمات طیب و کلمات خبیثه. وقتی انسان به اینجا میرسه، بسیار نسبت به سخن گفتن خودش دچار تردید میشه که مبادا من یه سخنی بگم که یه کلمه خبیث تو جان کسی بکارم، و مبادا من یه سخنی بگم که یه کلمه رو از موضع خودش منحرف کنم. وای به حال اینکه دیگه بره مدرسه بزنه، وای با اینکه دیگه بره مؤسسه فرهنگی بزنه، بعد کلمات خبیث بکاره تو سینه های مردم، بعدم خبر نداشته باشه که آثارش در آینده چگونه داره میشه، بعد دلش هم خوش بشه مدرسه اسلامی زده. من اگه قدرت داشتم همه این مدارس رو تعطیل میکردم، بسیاری از جلسات رو تعطیل میکردم اگه قدرت داشتم. و این بسیار کار خطیریه و بسیار باید تلاش کرد و زحمت کشید که انسان آگاه بشه از کلمات طیب و کلمات خبیث، و مبادا در تربیت خودش خطا بکنه. و چقدر گذشتگان ما آگاه بودن که این کلماتو از دل آیات و روایاتی که برای ما فارسی زبان‌ها شاید قابل دسترسی نبود بیرون آورده بودن، در قالب داستان، در قالب شعر، در قالب کتاب‌های امثال بوستان و گلستان و امثال این کلمات به ما ارائه می‌کرد، در قالب لالایی‌هایی که مادرانمون برامون می‌خوندن، داستان‌هایی که برامون تعریف می‌کردن، اشعاری که می‌شنیدیم و به زیبایی می‌گذاشتن، در قالب موسیقی‌های زیبا اینا رو به ما ارائه می‌کردن و ما اینا رو می‌آموختیم. و در قالب ادبیات و در قالب داستان و اینا تربیت بود و الان اینا نیست. اینا جمع شده از بین متاسفانه یا خیلی کمه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت قسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.